بسم الله الرحمن الرحيم بهم نستعين إنه خير ناصر دوام صلى الله على محمد وآله الطاهرين بالعطر على من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که در چه موردی تزاون در باب تجری بین ملاک تجری و ملاک واقع متصور است و در چه جایی تزاونی وجود ندارد. صور مسئله رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه به طور مبسوط و مشروح بیان فرمودند. لذا می فرمایند اگر ما ملاک حکم را عنوان مقتوع الوجوب بدانیم یا عنوان مقتوع الحرمه بدانیم، این دو عنوان به ما به عنوانون ملاکی ندارن. چرا؟ چون عناوین امور انتزاعی هست، عنوان درش اثری نیست و عنوان یک امر ذهنی است، معنون هست که می شود ملاک باشد. لذا اگر ما عنوان مقتوع الحرمه را با عنوان مقتوع الوجوب در نظر بگیریم، این دو تا عنوان نمی شود ملاک باشد برای حکم به وجوب یا حرمت، زیرا عناوین به ماهی عناوین امور ذهنیه و ملاکات احکام امور نفس الامریه و واقعیه. لحاظا می فرماید در رابطه با این عناوین در صورتی که بل اختیار صادر بشوند به قصد رسیدن به معنونات این عناوین، در این صورت می شود بگیم دارای ملاک باشد و عناوینی که بعد از فعل حاصل می شوند، این عناوین در صورتی که جهل به اون فعل به حسب واقع باشد و به عنوان واقعی باشد، اینا دیگه امر اختیاری نخواهند بود. اگر کسی مقتوع الحرمه را به عنوان انه مقتوع الحرمه مرتکب بشود و بعد کشف خلاف بشود، واضح است که این عنوان موصل الی المعنون نیست، پس ملاک اون واقعه را هم در این صورت حاصل نخواهد کرد. پس این فعل به عنوان مقتوع الحرمه اگر مرتکب شد شخص و واقع امر این بود که حرام نبوده است، ما نمیتوانیم بگیم اون معنون واقعی که غیر معلوم بود به عنوان فعل اختیاری از این شخص صادر شده باشد. و بالعکس در مورد مقتوع الوجوب اگر ترک بکند به عنوان این که واجبی را ترک کرده است و آنی که در واقع مباحی ترک شده بود، این که ترک مباح شد این اختیاری مکلف نبوده است. چرا؟ چون قوام فعل اختیاری یکی از اجزای مقدمات فعل اختیاری این است که باید معلوم باشد و تا علم به فعل نباشد اون فعل رو نمیتوانیم ما بگیم اختیاری. و در این دو مورد واقعی که برخلاف این قطع برخلاف اون واقع بوده است، اون واقع معلوم برای مکلف نبوده است، چه در مورد ترک چه در مورد فعل. و اگر عنوان خود او غرض از انجام فعل نباشد ولی ملازم اون عنوان غرض شخص باشد، نه خود عنوان معلوم الوجوب یا معلوم الحرمه، خب این ملازم هم از دو حال خارج نیست. اگر عنوان محض باشد، عنوان به ما خوب عنوانون معنا ندارد که مقصد و مقصود شخص قرار بگیرد، زیرا عناوین امور واقعیه نیستن، عناوین امور ذهنیه و انتزاعیه و امر منتزع نمیشود ملاک باشد، چه در احکام عقلیه چه در احکام مولویه و شرعیه، زیرا ملاکات احکام امور نفس الامری. پس چنین عناوینی وقتی عنوان اصلی نمی شود تأثیر داشته باشد، عنوان ملازم با عناوین منتزع مثل معلوم الوجوب یا معلوم الحرمه چیزی که ملازم باشد با این عناوین، ولی اونم با عنوان ملازم باشد نه معنون. اگر عنوان باشد چه عنوان اصیل باشد، چه عنوان ملازم با عنوان اصیل باشد، عناوین به ماهی عناوین نمی شود غرض از انجام فعل یا ترک فعل قرار بگیرد و بلاک قرار بگیرد، چه برای احکام عقلیه چه برای احکام مولویه. جهتش هم روشن است، چون ملاکیات احکام در هر دو مورد امور واقعی و نفس الامری، نه امور انتزاعی. و اما اگر به عنوان غرض باشد نه به عنوان عنوان، خب واضح است که جنبه غرض که به میان آمد، شما به عنوان به ما و عنوانون نمیتوانید دید غرض شماست، چون یک امر اعتباری که نمیشد غرض باشد. به لحاظ این که این عنوان مرآت معنون است و وسیله است به حسب ظاهر برای رسیدن به معنون، از این جهت عناوین مقصود قرار میگیرند. پس اگر عنوان به اون به ما هو عنوانون مطلوب نباشد، بلکه به ما هو فان فی المعنون، مثل الفاظ چطور فانی در معنا هستند، عناوین به جهت فناء در معنونات غرض قرار بگیرد. این جور غرضیتش از این بابه، این که در عبارت مرحوم شیخ هم است که میفرمایند به امکان غرضن، یعنی عنوان به ما هو عنوانون غرض نیست، اگه این باشد اون وجه قبل میشود به صورت سابقه. عنوان به ما هو فان فی المعنون به این عنوان غرض قرار بگیرد. خب این چنین عناوینی تأثیر دارد، چون در اینجا در حقیقت اسناد مؤثریت را به عنوان اسناد الی غیر ما هو له است، اونی که مؤثر است به حسب واقع معنون هست. مثلا شما در برای رفع آتش سراغ آب میرید و معمولا بگید جیمی به ما این، این عنوان ما به ما هو عنوانون غرض است یا به ما هو فان فی المعنون که همون جسم سیال باشد، واضح است به عنوان فناء در معنون هست. پس مؤثریت هم که رافعیت آتش باشد هم مال همون معنون است، ولی بحث ظاهر بگه چی آقا ما بوده است که رفع آتش کرده است، با اینکه اون چیزی که مصداق است برای ما و معنون است برای این عنوان، او رافع آتش است. پس غرضیت عنوان به لحاظ فنای عناوین است در معنونات، با این مثالی که عرض کردم مطلب روشن. خب حالا اگر عنوان غرض قرار بگیرد یعنی چی؟ یعنی معنون به این عنوان غرض باشد، اینجا عناوین مؤثر خواهند بود، تأثیر غرض خواهند داشت. خب در اینجا اگر به لحاظ غرضیت باشد، شرط اغراض واقعیه، لذا تعبیر می‌کنه به اغراض واقعیه، در تشریح کردن قشنگ نشان میدن که مراد از این عناوین به ماهی عناوین غرض نیستن، به ماهی فانیات فی المعنونات اینجا میشون غرض. خب بنابراین این اغراض واقعیه‌ای که میشوند به عنوان غرض برای فعل صادر از شخص بالاختیار، در اونها که ملاک احکام هستند، آیا شرطش این است که حتما معلوم باشند و صادر بشوند بالاختیار؟ میفرمایم نه، صدور اختیاری شرط نیست. چرا؟ چون امور نفس الامری در صورت مصادفت اثر خودش را خواهد گذاشت، سواء کان معلوم یا غیر معلوم، سواء کان این که وصول شخص به اونها و صدور اون افعال که موصل الی تلک الاغراض هست با اختیار باشد یا بلا اختیار. پس خمر به حمل شایع و به وجود واقعی این موجب اسکار می شود، شخص بداند یا نداند و با اختیار ارتکاب پیدا مرتکب شرب اون بشود یا بی اختیار مرتکب شرب او بشود، فرقی در این که اون اثر خودش را یا اثر نفس الامری خودش را دارد هیچ فرقی در این جهات نیست. پس معلوم بودن یا مجهول بودن، با اختیار صادر شدن بدون اختیار صادر شدن، در تأثیر اون ملاک واقعی نقشی اینا ندارد. پس فرق این تأثیرات اینا در چی است؟ در باب تکالیف است که اگر به عنوان حکم مولوی به عنوان استحقاق عقاب بخواد بر این فعل و مرتکب شود، اون مشروط است اولا معلوم باشد و ثانیا با اختیار از او صادر شده باشد. اگر معلوم نباشد استحقاق عقوبت ندارد. اگر معلوم باشد اما عن کرهن باشد یا عن اضطرارن باشد، باز استحقاق عقاب ندارد. این تا اینجا. عنوان عارض که ملازم با عنوان مقطوع باشد، میفرمایند این عنوانم مثل عنوان واقعی هست که مؤثر است فی حد ذاته، ولیکن این عنوان تاری و عارض میفرمایند مجهولون. چرا؟ چون تا مصادف با واقع نشود که شخص خبر ندارد از این عنوان تاری. بعد از آنی که مصادف شد با اون امر واقعی، عناوینی که قبلا برش عارض نمی شد الان متوجه می شد که اون چه عنوانی از عناوین بوده است. پس عناوین تارعه هم به لحاظ این که مجهولند، اینها هم نمی توانیم بگیم مؤثر باشند و نتیجتا وجهی برای مزاحمت در اینجا باز باقی نمی ماند. خب اگر مجهول شدند، تزاهم فرع فعلیت دو طرف است اولا و معلومیت دو طرف است ثانیا. چرا؟ چون در باب تزاهم شما میخواهید ملاک هر دو را ملاحظه کنید و ملاحظه غالب و مغلوب بین الملاکین را داشته باشید. تا اون شی به عنوان مزاحم برای شما معلوم نباشد، اصلا ملاک او را پی میبرید شما؟ خیر. و اگر معلوم شد اما مقدار به اصطلاح ملاک او باز برای شما مجهول باشد، بازم دیگه شما قواعد باب تزاهم را نمیتونید یاد کنید، چون در باب تزاهم اساسش بر این است که دو طرف مزاحم ملاک داشته باشد، مثل ازاله نجاست از مسجد و در وقت وجوب صلات بر شخص مصلی. هم ارتکاب صلات ملاک دارد و هم ازاله نجاست از مسجد ملاک دارد. اینجا باید مسئله باب تزاهم رو برای شخص رعایت کنه. ولی اگر شخص نداند احد طرف این ملاک دارد یا نه، اینجا میتونیم بگیم تزاهم است. یا اگر ملاک باشد ولی کن مجهول باشد برای شما که نتوانید غالب و مغلوب را در این بین دو ملاک ملاحظه کنید، بازم قاعده باب تزاهم نیست. پس عنوان تاری میتوانیم بگیم مثل همون معنورات واقعیه اثر دارند، اما اثرش برای شخص در مقام ارتکاب معلوم نیست و بعد از این معلومیت هم مقدار ملاک او باز برای شخص مشخص نیست. پس نتیجتاً از این جهت از باب تزاهم خارج می شود. اینجا هم نمی توانیم ما تزاهم ملاکی را در مورد احکام مولویه متعارضه یا احکام عقلیه بلا فرض تعارض جاری بدانیم. اینم این قسم. در نهایت امر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دی بحث تمام بشه امروز، می فرمایند که شیخ انصاری رضوان الله علیه تصریح کرده است که قبح تجری ذاتی است، به این معنا که یا علت تامه قبح است یا مقتضی قبح است، بدون این که مانعی از تأثیر تجری در مقام وجود داشته باشد. چرا؟ چون ایشان ادعا دارند میفهمند عنوان واقعی به لحاظ مجهولیت مؤثر نخواهد بود، چون فعل صادر از متجری به عنوان انه حرامون صادر میشود و اون عنوان واقعی که مباح است به اون عنوان که انجام نشده است و صادر نشده است. پس عنوان واقعی و اون جهت واقعی به تعبیر دیگری که من معاشق دیروز داشته تعبیر جهت کردن، اون جهت واقعی مجهول است و به لحاظ مجهولیت او نمیشود مؤثر باشد، چون تا به فعلیت نرسد تأثیر ندارد. پس اون جهت واقعی و عنوان واقعی که عبارت است از عنوان مباحیت اون عمل، او لا یکون مؤثرن للجهل به. جهت ظاهریهی که عنوان معلوم الحرمه بوده است و این به عنوان حرمت او را مرتکب می شود، این جهت ظاهریه به فعلیت رسیده است للعلم به، ولی که علم مخالف با واقع است، چون علم به اون جهت دارد. لذا این تنها یک کتاز میدان است به تعبیر دیگر، و اینجا مزاحمی و مانعی برای او وجود ندارد. پس نفس تجری مقتضی هست برای قوه، و اگر نگیم علت تامه، مانع هم برای ترتب این مقتضا که قوه هست بر مقتضی که تجری هست وجود ندارد، زیرا مانع اون عنوان واقعی است و اون مانع چون به فعلیت نرسیده است مانعیت ندارد. خب این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را مرحوم شیخ می‌فرمایند در جایی که تزاحم را بین ملاک حسن و قبح عقلی در نظر بگیریم صحیح است. اگر ما این که تعبیر کردهاند که تجری علتی است برای قبح یا مقتضی قبح است، اگر مراد حسن و قبح عقلی باشه فرمایش درسته، زیرا اون جهت واقعیه للجهل بها لا تكون مؤثره، و وقتی مؤثر نشد نه به عنوان مانع خواهد بود از ترتب قبح بر تجری و نه به عنوان مقتضی برای امر آخری. پس بنابراین علاوه او هیچ مؤثریتی ندارد، نه به عنوان مانعیت از ترتب قبح بر تجری، نه به عنوان مقتضی برای شیء آخری. و اما اگر نه کاری به حسن و قبح عقلی نداشته باشیم، به سایر جهات از جهات مذکوره و از اقسام مذکوره ذکر کرده باشیم، میفرمان فرمایش ایشان رو ما قبول نداریم، چون در برخی از این صور علم دخالتی نداشت. فرموده بودن عنوان تاری مثل عنوان مثل جهت واقعیه شیء است که تأثیرات در امور نفس الامری تابع علم و جهل ما نیست. اثر تکوینی خب اسکار است، عرض کردیم علم داشته باشیم یا نداشته باشیم، و شرب آن مع العلم و الاختیار باشد یا بلا علم و اختیار باشد، او تأثیر خودش را خواهد داشت. پس در این مرتبه اگر بنا نظر مرحوم شیخ انصاری باشد، ما با ایشان موافق نیستیم، ولی اگر در مرحله حسن و قبح عقلی باشد فرمایش ایشان بسیار متین است. فالهنا حاصل مطالبی که عرض شد که این بحث تقریبا جمع‌بندی بشه اینه که در باب تجری بعضی ها قائل بودن به این که تجری ابدا قبحی ندارد، یعنی اقتضاء قبح ندارد، نه فاعلا و نه فعلا، چون فاعل را بعضی قائله که تا فعلی ازش صادر نشود مستحق به اصطلاح عنوان قبح نمی شود، که فاعل قبیح هم نمیگن، این برخی هم کم است کسی قائل. قول دوم این است که قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد، این قائلش بیشتر است. قول تحقیق این است که هم قبح فاعلی دارد و هم قبح فعلی. در قبح فعلی باز مشارب مختلف بود، جمعی مثل صاحب کفایه می‌فرمودن این به لحاظ قصدی که کرده است متصف می‌شود فعل صادر از متجری به قبح، ولی نفس فعل قبیح نیست. متجری علاوه بر خبث باطنی، علاوه بر اون به لحاظ فعل هم صدر منه فعل قبیح، فاعلی است که صدر منه فعل قبیح، ولیکن فعل قبیح را صاحب کفایه و منتبعشان به چی می‌دانستند؟ به عزم و قصد دانستند. ولی مرحوم شیخ رضوان و کثیری از متأخرین کلی عرض می‌کنم، اینها قائلن به این که نه، نفس عمل صادر از متجری هم معنون می شود عقلا به عنوان قبیح، که این فعلا فعل قبیح است. چرا؟ چون در صدور فعل قبیح مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع که امر غیر اختیاری است هیچ نقدی نداشت. گفتیم این اگر معنون بشود به عنوان مصداق برای یک امری که قبح ذاتی دارد که عبارت است از قول، این کفایت میکنه به این که بگیم این فعل فعل قبیحان، این فعلی که به عنوان حرام از شخص متجری صادر میشود آیا نفس این عمل که از او صادر میشود ولو غیر مطابق با واقع است، آیا نفس این عمل حد که مولا شده است یا نه؟ حد که مولا است نیست، چون در حد که مولا و حد که حریم مولا اونجایی نیست که فعل مطابق با واقع باشد. اگه مطابق با واقع هم در نیامد بازم میگن این حد که مولا کرده، لذا اغلا او را به اصطلاح سرزنش میکنن و اسم مستحق عقوبت میدانن. چرا؟ به خاطر اینکه در تحقق عنوان حدق که عمدتا بر ماشیخ روی این خیلی تکیه داشتن، میفهمن این فعل گرچه مخالف با واقع است و بحث به واقع حرام نیست، معذالک این فعل به عنوان این که معلوم الحرمه است و از این شخص صادر شد، نشان دهنده این است که این شخص حد که نسبت به مولا کرده است، چون با قصد به ما و به قصدون حد که از او صادر نشده است. بله خبص باطنی دارد، آدمی است که به اصطلاح اگر در معرض حرام قرار بگیرد ابایی از ارتکاب حرام ندارد، ولیکن ما لم یستر منه فعلون، نمیتوانیم بگیم فعل، چون اون امر قلبی، او یک مطلبی دیگری است که جنبه اخلاقی دارد که ما بحث بکنیم که آیا به امور قلبیه هم به هر حال عنوان قبح و حسن عارض بشود یا نشود، اون یه چیزی. ولی که در شریعت وقت بحث میکنیم، بحث به اصطلاح کلامی که در اینجا از یک جهت بود این بود که آیا این فعل فعلون قبیح و نملا مرحوم شیخ رضوان الله علیه و کثیری از متأخرین و محققین و اکابر از اصولیین متأخرین همه قائلن به اینکه فعلا فعل قبیح ازش صادر شده است، زیرا این فعل صادر از متجری عنوان حد که بر او منطبق می شود که مصداق ظلم است. و در نهایت امر این در این مرحله، و اما این بحث اصولی که مطرح شده بود که آیا این فعل صادر از متجری حرمت واقعیه در فرضی که به اصطلاح این شخص تجری دارد می شود بگیم حرامه که حرمتی که رفته از روی شرب خمر واقعی تعدی پیدا بکند از شرب خمر واقعی به خمر معلوم الخمریه و این لم یکون خمرن واقعا، این رو فرمودن قبول نداریم. حالا لسان قبول نداشتن فرق داشت، مرحوم ناینی و اینها می فرمودن از باب این که انتقال عرض از موضوع به موضوع آخر خواهد بود، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این راه وارد نشده بودن، بلکه مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن که موضوع حکم واقعی با حکم به وصف معلومیت فرق می کند، احکام واقعی از دائره واقع عدول نمی کند، نه که بحث او به صلاح انتقال عرض از موضوع به موضوع آخر باشد، چون معلوم الخمر در عرض خمر واقعی نیست تا بحث انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر بشود، این در مرحله ظاهر است، او در مرحله نفس الامر است. احکام واقعی در که بر اساس نفس واقع اشیا هست، اونا کاری به علم و جهل مکلف ندارد، کما که کاری اصلا به وجود مکلف ندارد. شارع تشریف فرموده است مکلفی اصلا باشد یا نباشد تا چه برسد به این که مکلف علم به او پیدا بکند یا نکند. حکم در ظرف معلوم الخمریه اونم برخلاف واقع، این حکم ابدا اجنبی است از احکام واقعیه، لذا اگر در اینجا ما بخوایم بگیم حکم واقعی بیاد این اصلا گفتنی نیست. چرا؟ چون شی به وصف معلومیتی که علم مخالف با واقع باشد ربطی به واقع به ما و به واقع اون ندارد که ما توهم این را داشته باشیم که از اونجا سرایت بکند به اینجا، لذا این گفتنی نیست. اگر ما قائل به حرمت بخوایم بشویم که شدن، می‌فرمودن این نه به عنوان حرمت واقعی است، بلکه به عنوان این است که این به فعل فعلی است که یسلق علیه عنوان حدق و ولم بر مولا و از این جهت می شود قرار. این حاصله این بحث است در مرحله جهت اصولیه این بحث، و اما ادامه بحث فردا صلی الله علیه و سلم.